أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدیه به پیشگاه مقدس و معظم مولایمان ولی نعمتمان جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس اون امام عزیز در مصیبت شهادت جدشون امیرالمؤمنین علیه السلام هرچه ارادت به امام زمان دارید صلواتی عنایت بفرمایید. شب 21 ماه مبارک رمضان، دومین شب قدر از لیالی شریف قدر است و شب شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام. جهت کسب توفیق درک این شبها خدای متعال اون چه به بهترین بندگانش امشب عنایت میکنه به همه ما عنایت کنه، اون چه از مواهب و برکات به زائران قبر شریف علی ابن ابی طالب امشب عنایت میکنه به همه ما و جمع حاضر هم عنایت کنه و توفیق زیارت قبر شریف امیرالمؤمنین علیه السلام رو مکرر با معرفت، صحت و سلامت و امنیت به هممون عنایت بفرماید صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. بحث ما در جهاد تبیین بود. عرض کردیم راهبرد ابلیس بعد از مطرود شدن از درگاه پروردگار راهبرد اغوا بود. اغوا یعنی گمراه کردن، یعنی غبارآلود کردن، یعنی پرده بر روی حقایق انداختن. این راهبرد شیطانه که براش به عزت خدا قسم خورده، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. در مقابل این راهبرد، راهبرد حضرت حق، راهبرد خدای متعال، تبیین حقیقت و تبیین مسیر هدایت. ببینید خیلی مطلب دقیقی است. خوب عنایت بفرمایید. اینکه خدای متعال میفرماید قد بینا لکم الآیات، ما داریم برای شما آیات رو تبیین میکنیم. چون خدای متعال در مقابل راهبرد شیطانی که اگرچه مخلوق خداست ولی بازم به حکمت خود خدای متعال اجازه پیدا کرده برای اینکه اغواگری بکنه، خدا هم برای اینکه حجت رو بر انسانها تمام کنه فرموده من هم تبیین میکنم. تو اغوا میکنی، من تبیین میکنم، حجتم رو تمام میکنم، پیامبران خودم رو فرستادم تا اینکه راه رو نشون بدند، تبیین بکنن مسیر هدایت و صراط مستقیم رو، و خدای متعال پای این راه برد خودش ایستاده. لذا میبینیم که از این 124,000 پیامبر تعداد قابل توجهشون به شهادت رسیدن، چون وایسادن پای این راه برد خدای متعال، چون رسالتشون همین بود. رسالت انبیاء الهی این است که وحی خدا رو تبیین بکنند، روشنگری بکنند، اجازه ندن ابلیس و ایادی ابلیس بشر رو به گمراهی بکشونن. یه سوالی رو جلسه قبل پرسیدیم و اون این بود که چرا مقام معظم رهبری وقتی خواستن لزوم تبیین رو بیان بفرماین فرمودن جهاد تبیین؟ چرا از واژه جهاد استفاده شد؟ خب تبیین که کاری نداره، آقا میره بالا منبر شروع میکنه صحبت کردن، میشه تبیین. اون اهل رسانه تو رسانه هاشون توضیحات میدن، روشنگری میکنن، میشه تبیین. اون نویسنده کتاب مینویسه، میشه تبیین. چرا واژه جهاد استفاده شد؟ که عرض کردیم استفاده از واژه جهاد برای رسالت تبیین فقط مقام معظم رهبری نفرمود، بلکه این ریشه در تاریخ اسلام داره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در نامه 47 که یکی از وصیت‌های امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست به امام حسن و امام حسین، اونجا فرمودن الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. امیر مؤمنان فرمودن جهاد به زبان کنید. جهاد به زبان یعنی همون تبیین. امیر مؤمنان هم تعبیر به جهاد کردن. خب جهاد هم که مشخصه یه واژه مقدسی است. خدای متعال ببینید در آیات مختلفی از قرآن کریم می‌فرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، یا فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه. خدای متعال می‌فرماید خدا برتری داده مجاهدان رو بر قائدین. قائدین یعنی کسایی که نشستن جهاد نمیکنن. خدا به مراتب مجاهدین رو برتری داده نسبت به کسانی که سر جاشون نشستن و اهل جهاد نیستن. اجر کسی که داره جهاد میکنه در راه خدا خیلی بالاست، که شما زیاد شنیدید. در نهج البلاغه شریف از وجود مقدس یعصوب الدین امیر المؤمنین مولا الموحدین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، یکی از خاصیت های این سالن اینه که من صلوات های شما رو خیلی نمیشنوم، مخصوصا یه همه ای تو خواهران و حالا بچه ها رو نمیشه کاری کرد، ولی خواهرانمون سکوت رو رعایت بکنه ها. خیلی خوب، حالا دست جمع یه صلوات بفرستید من بشنوم. خیر ببینید الهی، امیر مؤمنان علی علیه السلام، ببینید این تعبیر، این روایت فقراتش از رسول اکرم هم نقل شده، با این تعابیر از امیر المؤمنین نقل شده. ان الجهاد باب من ابواب الجنه، اینو حضرت می‌فرماید. جهاد یه دروازه ای از دروازه های بهشته. فتحه الله لخاصت اولیائه، که خدا اون رو فقط برای خواص از اولیاء خودش باز کرده، برای خواص از اولیاء خودش باز کرده. من کاملتر روایت رو بخونم، بعد حضرت می فهمد و هو لباس و تقوا، این جهاد لباس تقواست. و در الله الحسین، در یعنی زره، زره محکم خداست. جهاد آدم داره میره تو دل دشمن، ولی حضرت میفهمن نه، این زرهی است که شما رو حفظ میکنه. و جنته الوسیقه، و سپر مورد اطمینانه. چون سپرها دو جورن، یه وقت سپر سپر تقلبیه، سپر تقلبی تا یه شمشیر مخوره میشکنه، یه وقت سپر مورد اطمینانه نمیشکنه. حضرت میفهمد سپر مورد اطمینانه. فمن ترکهو رغبتن انه، برای همه اون هشداره، هر کسی که جهاد رو به خاطر روی گردانی از جهاد ترک کنه، به خاطر تنبلی، به خاطر ترس، تمایل به جهاد نداشته باشه، ترک کنه، البسه الله ثوب الذل، خدا لباس ذلت به تنش میپوشه. و این حدیث ادامه داره. خب جهاد با این اهمیت، جهاد با این درجه و فضیلت، هم با نفس انسان میتونه جهاد کنه. مدافعان حرم رفتن جلوی داعش رو گرفتن، از حرم اهل بیت علیهم السلام دفاع کردن، نتیجهش این شد که امنیت ما هم تأمین شد، مرزهای ما هم دفاع شد ازش. اینا با جانهاشون رفتن دفاع کردن. یه وقت جهاد، جهاد با اموال کسانی که در راه خدا پول خرج میکنن، اینا مجاهدان فی سبیل الله هن. مانده جهاد با اموال، جهاد با مالم سخته. بنده خدایی میگفت که من جون میدم ولی مو پول نمیدم، مال نمیدم. یه وقتی هم جهاد، جهاد با زبانه. خب چرا تعبیر به جهاد شده برای جهاد تبیین؟ هم برای خواهرها مهمه، هم برای برادرای عزیز. ببینید عزیزان، دو جهت داره. ما این مسئله جهاد تبیین رو چون رسالت پیامبران خدا بوده، باید بتونیم به درستی بشناسیم، تا یه وقتی وظیفه‌ای که به گردمون قرار گرفته رو یه وقتی فراموش نکنیم، غفلت نکنیم. جهت اول جهاد این است که تبیین نیازمند مقدماتی است، یه مقدماتی نیاز داره. تا این مقدمات فراهم نشود، تبیین ما به درد خودمون میخوره. بلکه بعضی وقتا میخوایم تبیین کنیم، بدتر اضلال میکنیم، بدتر باعث گمراهی میشیم. اون مقدمات رو باید داشته باشیم. این مقدمات رو انبیا نیاز نداشتن، اما ما نیاز داریم. این مقدمات حداقلش سه تا گزار است. یک، علم. ما علم لازم رو در جهت اون چیزی که میخواییم تبیینش کنیم باید به دست بیاریم. دو، معرفت. معرفت چیزی فراتر از علمه. معرفت اون باوری است که از صرف مغز ما به درون دل ما راه پیدا کرده باشه. این میشه معرفت. ما تا معرفت پیدا نکنیم نمیتونیم درست تبیین کنیم. علم به تنهایی ما رو در مقام تعلیم کمک میکنه، نه در مقام تبیین. به ما کمک میکنه، به استاد دانشگاه، به استاد حوزه کمک میکنه که تعلیم بدن. برای تبیین علاوه بر علم ما نیاز به معرفت هم داریم. و سومین گزاره بصیرته. بصیرت یعنی اون علم و اون معرفتی که خروجی داره میده، و خروجیش اینه که دید ما باز شده، هم داریم دور نهایت رو میبینیم، هم داریم زوایای مختلف رو میبینیم، عرصه برای ما روشنه. دوست رو داریم به درستی میشناسیم، دشمن رو داریم به درستی میشناسیم، نقشه اونها رو شناختیم و میبینیم، ابزارهای اونها رو داریم به درستی میبینیم. این میشه بصیرت. خب ما هر سه گزاره رو میبینیم. علم که دستور دین است، برید علم کسب بکنید. اگر ما خواستیم در حوزه مبانی دینی و مذهبی از خدا و پیغمبر و مبدأ و معاد و هستی شناسی خواستیم یک کار طبیعی صورت بدیم، قبلش باید بریم درس بخونیم، باید مطالعه کنیم، باید پا منبر نشسته باشیم، باید دستمون تو دسته یه عالم باشه، علمشو باید کسب کنیم. و اینم واجبه، ما یه علومی داریم که واجبه یاد بگیریم. اون علومی که مربوط به مبدأ و معاد ماست، یک. دو، مربوط به بایدها و نبایدهای ماست، ما باید چیکار کنیم، حلال و حراممونو چطوری بشناسیم، اینا واجبه یاد بگیریم. لذا مراجع معظم همه فرمودن احکام مورد ابتلایی که غالبا شما باش سر و کار دارید، مثل وضوتون، غسلتون، نمازتون، روزتون، خمستون، این احکامی که همه باش سر و کار دارن، واجب است که همه برن یاد بگیرن، ببینن نظر مرجعشون چیه. این میشه علم، این میشه علم. گزاره دوم معرفته. ببینید در باب معرفت باید چند تا منبر مستقل مفصل در باب معرفت صحبت بکنیم. امروز یکی از مباحث مورد نیاز جامعه بشری که دانشگاه های دنیا الان تشنه او هستند، در مسیحیت بسیاری از جوان ها و نخبگان تشنه اون هستند، در ادیان دیگر همینطور، در جهان اسلام هم همینطور، مباحث معرفت شناسی است. مباحث معرفت شناسی، گفت از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، ما کی هستیم، چی هستیم، این دنیا حقیقتش چیست، خدا چیه. معرفت به اینها، امروز دنیا تشنه مباحث معرفت شناسی است. همون مباحثی که سالهاست اندیشمندان ما، اندیشمندان اسلامی مدرن، رو محورهای مختلف معرفت شناسی کار میکنن. معرفت الله، معرفت الرسول، معرفت الامام، معرفت النفس، معرفت این جهان، علم فلسفه و کلام متکفل معرفت شناسیه. زراره آمد خدمت امام صادق علیه السلام، این حدیث رو قبلا هم براتون گفتم، امام صادق علیه السلام از سختی‌های دوره آخر الزمان فرمودند که روزی میرسد که حق و باطل در هم آمیخته میشود، از هر جای عالم علمی بلند میشود که ندای حقانیت دارد، همه مسیر رو گم میکنند. زراره شروع کرد گریه کردن، آقا جان ما شیعانتون چه کنیم؟ حضرت یه لبخندی زدن فرمودن که شیعان ما مسیر هدایت رو پیدا میکنن، اونایی که از ما تبعیت میکنن، اونا نگران نباشن. اما زراره به شیعان بگو این دعا رو زیاد بخونند، این دعا دعای معرفت شناسیه، تقاضای معرفت. این سه تا جمله رو ببینید تو سحرهای ما رمزونتون بخونید، تو قنوت نمازهاتون بخونید، گاهی تو تعقیبات نمازهاتون بخونید، تو لحظه های استجابت دعا ببینید، اینقدر مهمه. حضرت فرمود بگید اینطوری دعا کنن، اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به من بشناسون، فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، تو رو نشناسم پیغمبرت رو نشناختم. اللهم عرفنی رسولک، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، پیغمبر رو هم به من بشناسون، اگه معرفت به پیغمبر پیدا نکنم امامم رو نشناختم. جمله سوم، اللهم عرفنی حجتک، خدایا امامم رو هم به من بشناسون، چون اگر امامم رو نشناختم، فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، از مسیر دینم گمراه میشم، دچار اضلال میشم. این زلالت نتیجه اغواه. کسی که میخواد وارد عرصه تبیین بشه بعد از عالم شدن باید معرفت پیدا کنه. مرحله بعد از معرفت بصیرته. بصیرت یعنی به یک نقطه دیدی برسی، مثل یک دیدبان تیزبین که بتونی دوردست ها رو ببینی. بتونی تمام زوایای این منطقه از افق راست تا افق چپت رو ببینی که دشمن حرکتی نکنه. دشمن یعنی ابلیس که بخواد بیاد به تو ضربه بزنه. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العلم مواضع الحق. این علم ولایت مداری رو کسی نمیتونه برداره الا اینکه اهل بصیرت باشه. خب برای این ستا گزاره، علم و معرفت و بصیرت، باید مجاهدت کرد، باید تلاش کرد. این میشه مقدمات تبیین دیگه. حالا حتما لازم نیست بریم حوزه و بریم دانشگاه ها. گاهی اوقات افرادی بودن به حسب ظاهر درسی هم نخوندن اما به یک علم و معرفت و بصیرتی رسیدند که قابل مقایسه نیست با خیلی از درس خونده های دیگه. شیخ رجب علی خیاط ها، مرحوم حاج اسماعیل دولابی ها، کسانی که درسی نخوندن. شما حاج قاسم سلیمانی رو ببینید، به حسب ظاهر مگه چقدرشون دانشگاه رفت؟ مگه تحصیلات حوزوی داشت؟ ولی وصیت نامش رو ببینید. این وصیت نامش رو بنده ای که 24-5 سال تو حوزه علمیه مشغول کار علمی هستم، وقتی که میخوانم میبینم سرشار از حکمته، سرشار از معرفته، سرشار از بصیرته. شهید حاج قاسم سلیمانی عجیب وصیت نامه نوشته ای عزیز. یه وقتی باید بیام مثلا کلاس وصیت نامه خانی شهید سلیمانی رو باید بذاریم برای مردم، برای خودمون باید بذاریم. این حکمت و بصیرت رو از کجا آورده این آدم؟ مقدمه تبیین علم و معرفت و بصیرت. نیاز به جهاد داره، آه کار سختیه، باید براش تلاش کرد، باید براش وقت گذاشت، باید براش عرق ریخت. یک جنبه این که فرمود جهاد تبیین. اما جنبه دومش که از این مهمتره، که چرا رهبری فرمود جهاد، خیلی مهمه ایزان. چون هر کس که وارد عرصه تبیین شود در مقابل راه برد ابلیس قرار میگیره. ابلیس خودشو، لشکرشو، همه تجهیزاتش رو بسیج میکنه برای زدنش. به خاطر همین کسی که میخواد وارد عرصه تبیین بشه در مقابل راه برد اقواء ابلیس، باید این سینه رو سپر آماج تیرها و ترکش ها بکنه. و ما از ابتدای خلقت آدم تا امروز هزاران که خوب میلیون ها و میلیارد ها کسانی داشتیم که در معرکه جهاد تبیین وارد شدند و جان خودشون و آبروی خودشون و اعتبار همه رو در راه خدا دادند. باید میفهمد جهاد. من یکی دو ست نمونه براتون بگم. جلسه قبل عرض کردیم، گفتیم تبیین رسالت انبیا و ائمه بوده. امامان ما رو به شهادت رسوندن به خاطر اینکه تبیین میکردند. امامان ما که وارد عرصه حکومت داری نشدن که به غیر از امیرالمومنین علیه السلام. چرا امام زین العابدین رو مسموم کردن؟ چرا امام باقر و امام صادق چرا عزیزان رو به شهادت رسوندن مسموم کردن؟ چرا امام رضا رو تبعید کردن؟ چرا امام هادی و امام عسکری رو توی سامر را محاصره کردن؟ کاری نمی کردن اونا جز تبیین، یعنی نشان دادن راه درست، افشا کردن جریان طاغوت، تقابل با راه برد اقواء ابلیس. الان هم همینه. امامان ما رو یکی یکی شهید کردن. شما ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام با اینکه حضرت معروف به اینکه ایشون چیکار میکرد، مجاهد فی سبیل الله بود با شمشیر، اما در جنگ هایی که دوران حکومت خودشون اتفاق افتاد، ابتدا ایشون تبیین میکرد، حجت رو تمام میکرد، بعد میجنگید. در جنگ صفین حضرت خطابهای مختلفی دارن خطاب به لشکر شام. در جنگ جمل چند خطبه دارن خطاب به اصحاب جمل. لذا تو همین خطبه ها و تو همین گاهی احتجاج ها و اتمام حجت های دو نفری بود. طلحه پشیمان شد، زبیر پشیمان شد. منتها طلحه توی لشکر کشته شد، زبیر رفت پشت جبهه کشتنش. افراد منافقینی بودن. در جنگ نهروان که خوارج 4000 نفر بودن، از لشکر امیرالمومنین جدا شدن، علیه علی شورش کردن. امیرالمومن علیه السلام یه مدت به اینا مهلت داد، دید نه اینا دارن فساد میکنن، دارن قتل عام میکنن، دارن خرابکاری میکنن. حضرت تصمیم گرفت تار و مارشون کنه. همون لحظه ای هم که اینا واقعا فساد کرده بودن، حضرت شروع کردن نصیحت کردن، راه نشون دادن، اتمام حجت کردن. از 4000 نفر نزدیک 1000 نفر اینا جدا شدن، پشیمان شدن، توبه کردن. دیگه ماوقعی که مونده بودن دیگه نمیشد کاری کرد. شما این داعشی ها رو ببینید، اول اون بحرانی که در سوریه و عراق اتفاق افتاد، یه عده کسانی که اخوان المسلمین بودن، جریان های دیگری بودن، رفتن ملحق شدن به اینا. داعش اینا رو فرماندهی میکرد، اینا هم آرام آرام شهید سلیمانی خودش و نیروهایی که داشت و جریان سازی که میکرد تبیین کرد خیلی از اینها رو متوجه حقیقت و متوجه باطن پلید داعشی ها کرد، اینها رو جدا کرد. نظام خیلی از اینها بعد درگیر شدن با داعش. اما دیگه داعش دیگه کسی نبود که هدایت پذیر باشه، اینا باید کشته میشدن چون داشتن قتل عام میکردن. امیرالمؤمنین وقتی اتمام حجت کرد، نزدیک به 1000 نفر پشیمان شدن، جدا شدن از صفوف خبر. بعد شمشیر کشید رو اونها. ولی طبیعین هزینه داره. یه نفر به نام حبیب نجار، معروف به مؤمن آل یاسین، در ابتدای سوره مبارکه یاسین ماجرای حبیب نجار آمده، البته اسمش نیامده، که دو نفر از حواریون حضرت عیسی اومدن توی اون در واقع شهری که میخواستن مردم رو دعوت کنن به خدا، شروع کردن تکذیب این پیامبران کردن. اینا یه رسالتی داشتن. حضرت عیسی یه نفر سومی رو فرستاد، اونها اونم رفت گفتن نه ما شما رو میکشیم. تعبیر قرآن کریمه که یه مردی از راه دور آمد و شروع کرد از این دو سه نفر دفاع کرد، شروع کرد تبیین حقیقت. ببینید، گفت اینها کسانی هن که شما رو هدایت میکنن، ازتون مزدی نمیخوان، سلام علیکم، از شما مزدی نمیخوان. که اینها چیزی بجز صلاح شما رو نمیخوان. شروع کرد نصیحت کردن، یعنی وارد عرصه تبیین شد. اینا که دیدن یه آدم نجار بلند شده داره علیه اشراف و اونها صحبت میکنه و از این پیامبران دفاع میکنه، حبیب نجار رو کشتن. کشتن، اما خدای متعال پاداش این تبیینی که حبیب نجار کرد، قرآن میفرماد وقیلت خل الجنه. به محض این که او رو کشتن، خدای متعال میفرماد بهش گفتیم داخل در بهشت بشو. اینم وجه دوم، که حالا موارد دیگری هم هست که باشه انشاءالله برای شبهای بعد. پس وجه دوم جهاد تبیین اینه که جهاد در عرصه تبیین هزینه داره، این جهاد فیزیکی تن به تن. تیر و ترکش اونجا به بدن میخوره، اینجا هم شما باید خودتو آماده بکنی. اینم بگم، یه پیغمبری داریم به نام اسماعیل ابن حزقیل، تو قرآن تعبیرش اینه وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، معروف به اسماعیل صادق الوعد. بعضیا میگن که مفسرین فرمودن این اسماعیل ابن ابراهیم نیست، اسماعیل ابن حزقیله. حالا چرا گفتن صادق الوعد؟ داستانش جالبه. که با یک کسی وعده ای کرده بود، رفت سر وعده، اون نیامد تا یک سال سر وعده بود، تا اینکه او آمد و یک سال، لذا گفتن اسماعیل صادق الوعد. این چون در عرصه تبیین مردم رو داشت هدایت میکرد، او رو گرفتند، پوست صورت و سر این پیامبر خدا رو جدا کردند. اینا میشه هزینه های تبیین. اما امشب شب شهادت امیرالمؤمنین. خواهر و برادر، امیرالمؤمنینی که شهید امشب، نیت کنید در این شب قدر که نه تنها در مقابل حق نمی ایستید، بلکه خودتون رو امشب وقف عرصه تبیین حقیقت مرام علی ابن ابی طالب کنید. امروز دشمن میخواد بی حیایی و بی حجابی رو ترویج بده، امروز دشمن میخواد سگبازی و حیوان بازی رو درون خانواده های شیعی ما سرایت بده، میخواد رشوه‌خواری و حرامخواری رو بین جامعه اسلامی ما نهادینه بکنه. اجازه ندید، تبیین کنید، خاموش نباشید، نذارید جامعه رو روز به روز خرابتر کنند، نگذارید دستگاه اغواگر ابلیس در مقابل مکتب نورانی تبیینی انبیاء الهی اینطوری یک تازی کنه. امیر مؤمنان علیه السلام امشب شب آخره، در بستر شهادت بچه ها رو جمع کرده، شروع کرد نصیحت. وصایای امیرالمؤمنین در این شب آخر نقل شده در تاریخ. اما یه وقت فرمود همه بیرون برن، حسن تو بمان. شروع کردن وصیت. حسنم، ساعت‌های آخر عمر منه، وقتی از دنیا رفتم خودت منو غسل بده، خودت منو کفن کن. در باقی مانده کافوری که جبرئیل از بهشت برای پیامبر آورد و من پیامبر رو با اون هنوت دادم، منو با باقی مانده کافور بهشتی هنوت بده، کفن بکن، منو داخل تابوت بذارید، تو و حسین عقب تابوتو بگیرید، جلوی تابوت خودش به حرکت در میاد، برادرانم جبرائیل و میکائیل جلوی تابوت رو گرفتند. هر جا تابوت رفت شما دنبالش برید، اما شبانه منو ببرید، کسی محل دفن من رو اطلاع پیدا نکنه. امام حسن به وصایای پدر عمل کرد. امیر مؤمنان فرموده بود هر جا دیدید که متوقف شد تابوت همونجا بگذارید، سمت چپ قبر رو حفر کنید، قبر آماده ای میبینید. برادرم نوح این قبر رو برای وصی پیغمبر خاتم حفر کرده، من بمیرم برای امام مجتبی. اون وقتی که خواست بدن مبارک امیرالمؤمنین رو داخل قبر بذاره، خب رسم بند کفن رو باز کنید، صورت رو روی خاک بگذارید، فرق شکافته امیرالمؤمنین رو با چه حالی امام مجتبی وقتی کفن رو باز کرد سر مبارک رو روی خاک گذاشت، خدا میدونه چه حالی شده امام مجتبی. اما من میخوام یه جمله بگم، فیض آماده است استفاده میکنید. شب قدره، شب زیارتی ارباب بی کفنمونه. اینجا امام مجتبی وقتی وارد قبر شد، سری دید ولو با فرق شکافته که اون رو روی خاک بگذاره، اما دلها بسوزه برای امام سجاد. اون وقتی که وارد قبر شد، بدن پاره پاره پدر رو وارد قبر کرد. خدایا بدن حسین که کفنی نداره، اون وقتی که میخواد سر رو روی خاک بگذاره، سری به بدن بابا نمیبینه. نمیدونم، شاید خم شده باشه این لبها رو به حلقوم بریده حسین، ناله بزنید یا حسین.